See you guys. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که رئیس اجرائیه میگوید رهبران سیاسی و مقامات حکومتی نباید کاری انجام بدهند که به نفع دشمن تمام شود. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
در ابتدا سرخط چند خبر. یک مقام قزاقستان گفته است کشورش یک برنامه خاص را در زمینه آموزش نیروهای افغان و حمایت از این نیروها روی دست می‌گیرد. 6 دختر افغان در مسابقه بین‌المللی روبوتیک در واشنگتن مدال دریافت کردند و اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از کشته شدن حداقل 20 فرد ملکی به شمول اطفال در یمن خبر داده است. تفصیل خبرها. رئیس اجرائیه افغانستان یک بار دیگر اطمینان می‌دهد که در مورد تیراندازی در جریان تظاهرات ماه گذشته در کابل و حملات انتحاری در مراسم جنازه پسر معاون اول مشتان و جرگه تحقیقات همه جانبه صورت می‌گیرد. عبدالله عبدالله که پس از ظهر امروز در مراسم نامگذاری چهارراهی زنبق کابل به نام سالم ازدیار صحبت می‌کرد افزود:
جاده را نامگذاری کردن به معنای از ایست که ارج گذاشتن به آزادی، آزادی بیان، آزادی های مدنی و حقوق شهروندی است. این به معنای تنها خوش ساختن دل چند نفر نیست.
تظاهرات در کابل در 12 ماه جوزا دو روز پس از حمله مرگبار که مواد انفجاری در یک تانکر جاسازی شده بود راه‌اندازی شد. این تظاهرات به خشونت گرایید و در تیراندازی شماری از مظاهرچیان به شمول سالم ازدیار پسر محمد علم ازدیار معاون اول مشران و جرگه کشته شدند و تعداد هم زخم برداشتند. حملات انتحاری یک روز بعد از آن در جریان مراسم جنازه سالم ازدیار نیز چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. رئیس خدمات سرحدی قزاقستان وعده کرده است که کشورش یک برنامه خاص را در زمینه آموزش نیروهای افغان و حمایت از این نیروها روی دست می‌گیرد و این وعده را امروز در جریان دیدار با محمد حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی افغانستان سپرده است. آقای اتمر در جریان سفر با آسیای میانه وارد قزاقستان شده است. 6 دختر افغان در مسابقه بین‌المللی روباتیک در واشنگتن مدال دریافت کردند. تیم روباتیک افغانستان در این مسابقه که دیروز خاتمه یافت یک مدال نقره را در بخش دستاورد شجاعت دریافت کرد. در این بخش به تیم‌های مدال تفویض شده است که در شرایط بسیار دشوار موفق به ساختن ربات و اشتراک در این مسابقه شدند. مقام های پلیس کابل میگویند که دو محافظ امنیتی انوارالحق هدی رئیس جبهه نوین ملی افغانستان به اتهام فیر هوایی و زخمی ساختن یک باشنده کابل بازداشت شدند. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیتی کابل امروز به رادیو آزادی گفت محافظان آقای احدی شام دیروز پس از ترک میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی با یک راننده موتر شهری مشاجره لفظی کرده و دست به فیر هوایی زدند و این راننده را لت و کوب نمود. آقای مجاهد افزود:
پلیس همی دو نفری که باعث شده بودند که احوال امن و نظم عامه بکنن و جنجال خلق کردن، اینا را با دو مرسلایشان گرفتار کردن و به عوض انتقال دادن.
انوارالحق هدی و یا جبهه نوین ملی افغانستان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی با برخی از رویدادهای منطقه و جهان ادامه می دهیم. مقام ها میگویند که مردان مسلح 4 عضو یک خانواده شیعه و رانندهشان را در ایالت بلوچستان پاکستان با ضربه گلوله کشتند. مقام های پلیس محل گفتند این تیراندازی امروز در شهرک مستونگ در فاصله حدود 75 کیلومتری جنوب شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. مسئولیت این حمله را هیچ گروه به دوش نگرفته است. اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید حداقل 20 فرد ملکی به شمول اطفال در یک حمله هوایی در یمن کشته شدند. UNHCR امروز در یک اعلامیه گفت این حمله به روز سه‌شنبه بالای یک گروهی از افراد ملکی در منطقه موزا در ولایت تعز صورت گرفت. در این اعلامیه آمده است گمان می رود که بسیاری قربانیان این رویداد اعضای یک خانواده بوده باشند. باشنده های محل گفتند این حمله از سوی یک تیاره ائتلاف رهبری عربستان سعودی که با شورشیان شیعه مبارزه می کند اجرا شده است. و قصر سفید گفته است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش در جریان نشست گروه 20 در شهر هامبورگ جرمنی برای بار دوم هم گفتگو کردند که قبلا اعلام نشده بود. دو رئیس جمهور حدود دو هفته پیش برای اولین بار رو در رو دیدار کردند و ملاقاتشان بیش از دو ساعت دوام کرد. اکنون قصر سفید گفته که چند ساعت بعد از آن ترامپ و پوتین پس از صرف غذای شب که برای رهبران جی 7 و سرانشان از سوی انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی آماده شده بود و طور فشرده صحبت کردند. یک مقام قصر سفید گفته که صحبت فشرده بعد از صرف غذا در حد یک گفتگوی دو جانبه حساب شده نمیتواند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس اجرایی افغانستان میگوید کارهای بعضی از رهبران سیاسی و مقامات حکومتی نگرانی ها را دامن میزند.
هر کسی که این وضعیت به قسم دور بته که بالاخره باز دشمن خوشحال شود اونو پامل کردن خون شهید است.
پولیسی جرگی افغانستان هم از حالات سیاسی کشور اظهار تشویش میکند. یک عضوان گفت
شکاف‌های عمیق در سطح رهبری حکومت و ایجاد ائتلاف‌های جدید یک پی دیگر میزان نگرانی مردم افغانستان را افزایش داده.
کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید لوی سلام‌علی افغانستان به تغییرات اساسی نیاز دارد. بسته شدن شعبه کنسولی سفارت جرمنی در افغانستان نگرانی‌ها را دامن زده است. رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس سران 20 کشور صنعتی جهان دو بار با رئیس جمهور روسیه ملاقات نمود. بعد از چند ماه خاموشی در بغلان طالبان حملات خود را برای این ولایت دوباره آغاز کردند. یک عضو شورای ولایتی این ولایت گفت
طالبان که حمله کرده بود بالای سرکت دست خودن بلان شیم که داشتن اونا میخواستن که سر خود بود ولی جنگ شدید جریان داشته.
ملال یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل با شماری از دختران جوان در نایجیریا ملاقات کرد. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید بزرگان سیاسی و برخی مقام‌های حکومتی نباید طوری عمل کنند که وضعیت به نفع دشمن تغییر کند. عبدالله عبدالله که در یک نشست با مناسبت رویداد خونین ماه جوزا در کابل صحبت میکرد گفت دشمنان مردم افغانستان مشخص است و نباید این دشمنان اضافه شوند. هرچند آقای عبدالله از شخص و یا گروه نام نگرفت اما اخیراً دیده می شود که برخی مقام‌های پیشین و بر حال حکومت دست به ایجاد ائتلاف‌ها بر ضد حکومت زدند. نصرت پارسا گزارش می دهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید مردم افغانستان باید دشمنان خود را بشناسند و کار انجام نشود که به نفع دشمن تمام شود. آقای عبدالله که روز چهارشنبه در نشست به مناسبت نامگذاری یک از چهارراهی‌ها به نام محمد سالم ایزیدیار و برخی کشته شده‌های رویداد ماه جوزا در کابل صحبت می‌کرد گفت اگر مقام‌های حکومت فعلی یا چهره‌های سیاسی تلاش کنند تا وضعیت را به نفع دشمن تغییر دهند تجربه‌های تلخ تکرار خواهد شد.
اگر دریجه مسئول حکومت، اگر دریجه وزیر، اگر دریجه مدیر، اگر دریجه قماندان، اگر دریجه جنرال، اگر دریجه سیاستمدار، هر کسی که این وضعیت به قسم دور بته که بالاخره باز دشمن خوشحال شود و دشمن شاد شود، اونو پامل کردن خون شهید است که برای حق، برای آزادی و برای عدالت استاد شده. آیا ما خدا نخواسته خود زمینه ساز ازی میشیم که وطن به میالت برمیگرده؟ پس اینی نقطه است که ما را میاره به مسئولیت مشترک.
نام برده هرچند در این باره از شخص و یا گروه نام نگرفت اما گفت که یگانه راه نجات افغانستان حفظ وحدت ملی و مبارزه با دشمن مشترک است. این در حال است که حدود دو هفته پیش صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه، محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایه، عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و عطا محمد نور ولی بلخ پس از نشست در ترکیه ائتلافی را زیر نام نجات افغانستان تشکیل داده و از کارکردهای حکومت انتقاد کردند. یک شنبه گذشته هم برخی مقام‌های پیشین حکومت افغانستان به شمول رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی و رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور پیشین حرکت سیاسی را زیر نام محور مردم به عنوان اپوزیسیون حکومت ایجاد کردند. اما دکتر عبدالله از مردم، سیاسیون و مقام‌های حکومت خواست تا به مسئولیت مشترک توجه کنند. آقای عبدالله این اظهارات را در حال مطرح می‌کند که در کنار این ائتلاف‌ها جنبش روشنایی و حرکت به نام جنبش رستخیز تغییر هم از حکومت انتقادهایی را مطرح کردند. محمد فیصل سمی نایب منشی مشران و جرگه با توجه به وضعیت فعلی میگوید افغانستان در شرایطی نیست که اتهام‌ها بر حکومت افزایش یابد.
ببینید ما شما در شرایط بسیار حساس قرار داریم. با کمال تاسف ما باید شرایط خود درک بکنیم، اوضاع کشور خود درک بکنیم، وضعیت را ببینیم که از چه قرار است، دشمن چی پلان دارد، از کجا هست. یعنی به اتهاماتی که ما شما بالا یک دیگر وارد میکنیم، دشمن چقدر از این گپای ما شما سوء استفاده میکنه. با کمال تاسف.
اما ائتلاف‌های تشکیل شده گفتند هدف آنان براندازی نظام نه بلکه آوردن اصلاحات است که این کار میتواند افغانستان را از وضعیت کنونی بیرون کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد نگرانی‌های رئیس جمهوری افغانستان در مورد حالات این کشور. ولسی جرگی افغانستان هم با ابراز نگرانی از وضعیت سیاسی کشور میگوید اگر حکومت و برخی ائتلاف‌های سیاسی به حل اختلافاتشان نپردازند، نتیجه ناگوار برای کشور در پی خواهد داشت. در این حال برخی از آگاهان سیاسی میگویند که بودن در داخل حکومت و تلاش بر ضد حکومت اقدام بدور از اصول است. آرزو قیاسی در این مورد از کابل جزئیات بیشتر دارد.
ولسی جرگه افغانستان وضعیت امنیتی، اقتصادی و بخصوص شکلگیری ائتلاف‌های سیاسی در چوکات اپوزیسیون در برابر پالیسی‌های حکومت را نگران کننده خوانده می‌گوید که اگر این اختلافات از راه گفتگو حل نشود، پیامد ناگوار خواهد داشت. اعضای این جرگه می‌گویند که مخالفین مسلح می‌توانند با سادگی از وضعیت موجود میان حکومت و ائتلاف‌های سیاسی سود ببرند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه پس از بحث و نگرانی‌های وکلا تاکید نمود که حکومت و ائتلاف‌های سیاسی باید اختلاف نظرشان را از راه گفتگو برطرف نمایند.
شکاف‌های عمیق در سطح رهبری حکومت و ایجاد ائتلاف‌های جدید یک پی دیگر میزان نگرانی مردم افغانستان را افزایش دادند. باز هم مخاطب ما رهبری حکومت و رهبری ائتلاف هاست که برای افغانستان توجه عمیق خود داشته، از راه تفاهم و مذاکره میتونه که برای مدیریت بحران دست همدیگر را بگیرند.
برخی از اعضای ولسی جرگه به این باورند که تشکیل گروه ها بر ضد حکومت توسط برخی از مقامات بلندپایه حکومتی به نفع افغانستان، نظام و مردم این کشور نیست. وجمه صافی و نظیفه زکی دو تن از اعضای این جرگه گفتند:
ما از حکومت میخوایم که جلوی همچو اشخاصی را بگیره که از دولت باش میگیرند، در چوکات دولت کار میکنند، پس علیه دولت سازماندهی میکنند. ما حوصله جنگ ها را دیگه نداریم.
کسی که به مردم دل می سوزاند وظیفه ای را که به آن موظف است آن را به گونه درست انجام دهد تا این نارضایتی ها به میان نیاید.
این در حالی است که به تازگی نخست ائتلاف جدید بر ضد پالیسی های حکومت از سوی جنبش اسلامی، حزب وحدت اسلامی و جمعیت اسلامی شکل گرفت و پس از آن ائتلاف دیگر به همین هدف تحت نام محور ملی افغانستان ایجاد شد. در ائتلاف نخست عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور، محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایه و عطا محمد نور ولی بلخ و در ائتلاف دوم اکثر مقامات بلندپایه دوره ریاست جمهوری حامد کرزی شاملند. در این حال برخی از آگاهان میگویند که اپوزیسیون باید طبق اصول جدا از حکومت از میان مردم صدا بلند کند، نه اینکه در داخل حکومت علیه حکومت بیستد. ودیر صافی یکی از آنان در مورد میگوید:
هیچ حق ندارن آنانی که در چوکی نشستن و ائتلاف شکل میدهند و صدای اپوزیسیون را بلند میکنند. آنان باید استعفا کنند و بگویند که ما با کارکرد حکومت موافق نیستیم و خواهان اصلاحات میباشیم. زمانی که از چوکات حکومت خارج شدند، آنجا اختیار دارند که هر روز مظاهره میکنند یا ائتلاف را شکل میدهند.
رهبران ائتلاف‌های ایجاد شده گفتند که هدف آنان سرنگونی نظام نه بلکه تغییر همه‌جانبه و اصلاحات در حکومت است. این در حالی است که چند روز قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که هر مقام حکومتی یا اپوزیسیون اگر برای اصلاحات برنامه یا طرحی دارد، می‌تواند با رهبران حکومت در میان بگذارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا مک میگوید لوی سارنوالی افغانستان نیاز به تغییرات اساسی و جدی دارد. مسئولان این کمیته به اساس ارزیابی های اخیرش میگویند لوی سارنوالی به خاطر آوردن اصلاحات تلاش می نماید، اما در این اداره علاوه بر مشکلات دیگر فساد روی زندگی مردم تأثیرات بد به جا گذاشته است. لوی سارنوالی افغانستان تا حد این مشکلات را پذیرفته، اما میگوید دوسیه 20 سارنوال متهم به دست داشتن در فساد را به محکمه فرستاده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا مک میگوید آوردن اصلاحات در لوی سارنوالی افغانستان به خاطر از بین بردن فساد در این اداره بسیار مهم است. مک در جریان نمای گذشته مشکلات و پیشرفت‌های لوی سارنوالی افغانستان را نظارت کرده و پیشنهاد می‌نماید که این اداره به اصلاحات اساسی و جدی نیاز دارد. مارک پیمان رئیس این کمیته روز چهارشنبه در کابل گفت با آنکه لوی سارنوال به خاطر آوردن اصلاحات اراده دارد و این کار را آغاز کرده، اما در ساختار تمام این اداره باید تغییرات به میان آید.
در این مسئله هیچ جای شک نیست که در رهبری جدید لوی سارنوالی که حدود 1.5 سال قبل ایجاد گردیده، تلاش های واضح به خاطر اصلاحات صورت گرفته است، اما مشکل اساسی این است که باید در تمام ادارات لوی سارنوالی اصلاحات به میان آید که این مسئله سالها را در بر خواهد گرفت.
بر اساس ارزیابی های کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد، نبود شفافیت در پروسه استخدام، عدم هماهنگی با نهادهای دیگر، نبود ظرفیت کافی از جمله مشکلات اساسی بزرگ است که بدون وقفه به آن رسیدگی صورت گیرد. همچنان در این ارزیابی آمده است که در برخی موارد پلیس و سارنوالان در مسئله توقیف و تحقیق رشوه نیز میگیرند که باید به آن رسیدگی شود. کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد همچنان به خاطر آوردن اصلاحات اساسی با لوی سارنوالی 51 پیشنهاد را مطرح کرده که اصلاحات اداری، مبارزه مؤثر علیه فساد اداری و تطبیق قانون بالای همه از جمله نکات مهم این پیشنهادات می باشد. این در حال است که پیش از این دفتر اتحادیه اروپا در کابل گفته است که مردم به خاطر عدم اعتماد به نهادهای عدلی و قضایی و بی‌عدالتی در این نهادها به محاکم مخالفین مسلح مراجعه می کنند. نور حبیب جلال معاون لوی سارنوالی می گوید در جریان یک سال گذشته 20 سارنوال هنگام گرفتن رشوه طور علنی بازداشت و دوسیه های آنان به محکمه فرستاده شده است.
و شما شاهد هستید که در یک سال گذشته ما بیش از 20 نفر از سارنوالا را در رشوه بالفعل مستند گرفتار کردیم و به محاکمه کشاندیم و با هیچ کسی جزئی ترین مواساتی صورت نگرفته، بلکه به شکل جدیش که قانون ایجاد میکرد اونا محاکمه شدن.
از سوی هم سید حمیدالله تواب عضو دیگر کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد میگوید هنوز هم فساد در نهادهای بزرگ حکومت افغانستان وجود دارد و هیچ کس از موجودیت فساد در نهادهای عدلی و قضایی انکار کردن نمیتواند. و گفته آقای تواب آوردن اصلاحات در ارگانهای عدلی و قضایی به خاطر تامین عدالت و به میان آوردن اعتماد مردم نسبت به این ارگانها بسیار مهم است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون رابط بین المللی پلیس جرگی افغانستان از بسته شدن بخش قنسولی سفارت جرمنی در کابل ابراز نگرانی کرد. نادرخان کتوازی یک عضو این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از جرمنی و وزارت خارجه افغانستان می خواهد تا هرچی زودتر این مشکل را حل کنند. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
برخی اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولیسی جرگز بسته شدن بخش ویزا در سفارت جرمنی در کابل ابراز نگرانی کرده گفتند این کار میتواند بر چگونگی روابط دو کشور تاثیرات منفی وارد کند. نادرخان کتوازی یک عضو این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی این کار را تعجب آور خوانده و از حکومت افغانستان خواست تا هرچه زودتر این موضوع را با کشور جرمنی در میان بگذارد. این کار جای تعجب است که جرمنی بخش ویزا را در سفارت خود در کابل بسته است. خواهش ما از وزارت خارجه افغانستان این است که این موضوع را هرچه زودتر با کشور جرمنی شریک کند تا مشکلات به میان آمده برای افغان ها در این باره حل شود. آقای کتوازی اضافه کرد که شماره از افغان ها در کشور جرمنی بود و باش می کنند و افغان های همان که درخواست پناهندگیشان در آن کشور قبول شده است و دریافت ویزا برای خانواده های چنین افراد در بیرون از کشور مشکل خواهد شد. اخیراً سفارت جرمنی در وبسایت خود نوشته است که وزارت خارجه آن کشور اقداماتی را روی دست دارد که زمینه ارائه خدمات ویزا برای افغان‌ها را در نمایندگی‌های سیاسی این کشور در اسلام آباد، دوشنبه، دهلی نو و استانبول فراهم کند. جرمنی این اقدام را پس از آن روی دست گرفته که حدود 50 روز پیش در انفجار یک موتر تانکر در نزدیک سفارت این کشور در کابل حدود 150 تن کشته و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند. گزارش شده است که در این رویداد سفارت جرمنی در کابل نیز خسارت دیده است. تلاش کردیم درباره اقدامات اخیر سفارت جرمنی در کابل نظر وزارت خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. برخی کارشناسان روابط بین الملل میگویند مردم جرمنی و احزاب سیاسی آن کشور درباره افغانستان موقف‌های گوناگون دارند و امکان دارد که جرمنی بر اساس فشارهای داخلی این اقدام را کرده باشد. انتظار خادم یکی از این کارشناسان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان باید این موضوع را با سران کشور جرمنی شریک کند.
افغانستان ولسمشر باید جرمنی
رئیس جمهور افغانستان باید این موضوع را با رهبری کشور جرمنی شریک کند تا روابط و همکاری هایشان را با افغانستان ادامه دهند. اگر این کار نشود نه تنها این که افغانستان ضرر می‌بیند بلکه به جامعه جهانی و به خصوص جرمنی هم زیان خواهد رسید. فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور جرمنی حدود یک هفته پیش به افغانستان آمد و درباره دوام همکاری کشورش اطمینان داد. برخی اعضای کمیسیون روابط بین الملل و روسیه جرگه میگویند اگر جرمنی بخش خدمات ویزا را در سفارتش در کابل به گونه دائمی مسدود کند، این احتمال وجود دارد که برخی سفارتخانه های کشورهای دیگر هم تلاش کنند تا دست به اقدام مشابه بزنند.
طالبان مسلح در ولایت بغلان بعد از یک خاموشی چند ماه دوباره حملاتشان را شروع کردند. آنها در چند روز گذشته چندین عملیات را در نقاط مختلف این ولایت انجام دادند. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
طالبان مسلح در تازه‌ترین حملاتشان که شب گذشته به هدف تسخیر مرکز ولسوالی بغلان مرکزی انجام دادند تا دروازه‌های این شهر رسیدند، اما با گفته مقامات این پیشروی‌ها عقب زده شده و فعلا اوضاع در کنترل دولت میباشد. گوهرخان بابوری ولسوال بغلان مرکزی به رادیو آزادی گفت حملات مخالفین دفع شده ولی هنوز در نقاطی از حومه شهر جدید بغلان مرکزی حضور دارند که به زودی از آنجا هم رانده خواهند شد.
طالبان که حمله کردند بالای سرکد کس خودن و عملیه بلانشون میکده سنونا میخواستن که شهر سقوط بود تک بازی پاسایی ما، ولی جنگ شدید جریان داشت تا ده بجه شهر، ولی بعد از او مقامات شدید نیره امنیتی ما مواجه شد و کس خودن و پیلن سرایی دوسترکه و پاسای وزیر امنیتی شهر کاملا در کنترول نیره امنیتی ما و پیلن هم در بعد نقاط جنگ جریان داشت. مخالفین تلفات و کشتر زیاد دارن در خام دخشش با ما معلوم نیست.
و اما محمد فیصل سمی نماینده بغلان در مشران و جرگه می گوید عملیات برای سرکوب مخالفین در ولسوالی بغلان مرکزی آغاز شده و احتمال خطر سقوط مرکز این ولسوالی به دست مخالفین رفع شده است.
شب گذشته طالبان پلان وسیع داشتند که باید بغلان مرکزی را به طرف خود بیارند که خوشبختانه با مقاومت نیروهای دفاعی و امنیتی ولایت بغلان قرار گرفتند. فعلا تا جایی که من معلومات دارم عملات تعقیب زده شده و امروز پلیس بغلان و نیروهای دفاعی بغلان عملات خود را دوباره شروع کردند بالای موازی طالبا.
به گفته آقای سمی در حال حاضر شهرهای بغلان کندوز که از ولسوالی بغلان مرکزی میگذرد مسدود است، ولی این امکان وجود دارد که به زودی دوباره باز شود. مخالفین دولت در ولایت بغلان چند ماه آرام بودند، ولی بیش از 10 روز می شود که حملاتشان را شدت بخشیده و عملیاتی را در چندین نقطه از این ولایت انجام دادند، مانند عملیات در ساحه فابریکه قند بغلان، شهر جدید بغلان مرکزی، چشمه شیر و کیلگی که هر کدام دفع ولی کشته و زخمی های را در پی داشتند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه نشست گروه G20 بر علاوه ملاقات رسمی اعلان شده، بار دوم نیز با رئیس جمهور روسیه دیدار کرده است که تاکنون افشا نشده بود. نشست گروه G20 یا 20 کشور صنعتی جهان در 7 و 8 ماه جولای در شهر هامبورگ جرمنی راه اندازی شد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
قصر سفید میگوید چند ساعت پس از پایان نشست رسمی گروه G20 رئیس جمهور آمریکا با همتای روسی خود صحبت مختصر داشته است. گزارش ها به نقل از یک مقام در قصر سفید می رسانند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین پس از صرف غذای شب توسط رهبران گروه جی 20 و همسرانشان به میزبانی انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به طور فشرده گپ زدند. مایکل آنتون سخنگوی شورای امنیت ایالات متحده آمریکا با آنکه نگفته که گفتگو میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین چقدر طول کشید، اما گفته است که این ملاقات نباید به مثابه یک ملاقات رسمی تلقی شود، بلکه یک صحبت فشرده بود. در همین حال یک مقام دیگر قصر سفید گفته که ملاقات میان دونالد ترامپ و پوتین اصلا صورت نگرفته، بلکه پس از صرف غذای شام یک صحبت کوتاه بین دو رهبر بود. دونالد ترامپ روز گذشته در این مورد در توییترش نوشت: خبر غلط از صرف غذای شب با پوتین به طور پنهانی گمراه کننده است. تمامی رهبران و همسرانشان از سوی صدر اعظم جرمنی دعوت شده بودند و رسانه ها می دانستند. بر اساس گزارش‌ها دونالد ترامپ در ملاقاتش با ولادیمیر پوتین بدون موجودیت کدام ترجمان آمریکایی صحبت می‌کرد، اما گفته می‌شود که ترجمان شخصی پوتین در این نشست حضور داشت. این بریمر رئیس بخش مشورتی خطرات سیاسی در گروه ایرویشیا گفته که با دو فردی که در ملاقات مخفی میان ترامپ و پوتین موجود بودند دیدار کرده است. به گفته بریمر، عدم موجودیت ترجمان آمریکایی در محفل شام گروه جی 20 باعث تعجب رهبران موجود شده بود. بریمر این کار را تخطی از پروتکل امنیت ملی خوانده است. یک مقام قصر سفید گفته که دونالد ترامپ به خاطر از ترجمان روسی استفاده کرده که ترجمان آمریکاییش به لسان روسی صحبت نمی کرد. اما ترامپ در این نشست در کنار همسر شینزو آبه صدر اعظم ژاپن نشسته بود و مترجم آن به ژاپنی صحبت می کرد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل در دیدار با شماری از دختران نوجوان نایجیریا مورد تحسین قرار گرفت. ملاله در نایجیریا با دختران نیز ملاقات کرد که شماری از آنها از سوی گروه افراطی بوکو حرام ربوده شده بودند و آنها را به تعلیم فرا خواندند. در این مورد آژانس خبری اسوسییت پرس مطلبی دارد که جزئیات آن را از زرغونه منگل می‌شنوید.
ملاله یوسفزای با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفت صحبت با دختران او را بی حد خرسند ساخته است که با وجود مشکلات زیاد و تخطی‌های جدی از حقوق بشریشان به درس و تعلیم ادامه می‌دهند. دیدار از نایجیریا بخشی از سفرهای ملاله به هدف تقویت تلاش‌ها برای تعلیم و تربیت دختران است. وی به همین هدف تا حال به چندین کشور جهان سفر کرده است. ملاله با دختران یک مکتب شهر چیبوک نیز دیدن کرد که چند سال پیش از سوی گروه تندرو بوکو حرام ربوده شده بودند. تا حال 100 دختر ربوده شده نجات یافتند که در ابوجا پایتخت آن کشور زندگی می کنند و به روز دوشنبه با ملاله ملاقات کردند. ملاله یوسفزایی با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است این دختران از آزادیشان خوشحال بودند، ولی از این که هنوز هم به طور مکمل با خانواده هایشان یک جا نشدند غمگینند. او ابراز امیدواری کرد که این دختران دوباره به زندگی عادی برگردند. ده ها دختر ربوده شده هنوز هم در چنگ بوکو حرامند. ملاله می گوید بوکو حرام باید بداند که چنین اعمال در اسلام جواز ندارد و این عمل مخالف اسلام و انسانیت است. ملاله همچنان در شهر مدخوری به کمپ‌های بیجا شدگان رفته، جایی که هزاران تن در آنجا از خشونت‌های بوکو حرام پناه بردند. این گروه تندرو حملات متداوم را در نایجیریا انجام می‌دهد و حتی بعضی اوقات در حملات انتحاری از دختران استفاده می‌کند. ملاله دیروز در دیدار با معاون ریاست جمهوری نایجیریا خواهان بهبود وضعیت تعلیم و تربیت برای دختران آن کشور شده و هم از جامعه جهانی خواست با بحران موجود در شمال شرق نایجیریا مقابله کند. دختران نایجیریایی مستقر در کمپ‌های بیجا شدگان نایجیریا گفتند بعد از دیدار با ملاله به یک آینده روشن امیدوار شدند. قابل ذکر است که از اثر خشونت‌های بوکو حرام در نایجیریا از سال 2009 به این طرف 1400 مکتب تخریب شده و بیش از 2300 معلم کشته شده‌اند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین نواج آغاز میکنه. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.